السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد صلی
و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب بحث کلی ما که شخصیت زن در اسلام بود، عرض کردیم که اگر انسان باور به حقیقت دین را کنه به گونه ای که حقیقت دین رو پاسخ به نیازهای قطعی انسان و فطری و طبیعی انسان بداند، هیچ شکی در این که تمام توانش رو به کار بندازه تا حکمی از احکام دین رو به خوبی تثبیت بکنه هیچ شکی پیدا نمی کند، هیچ فطوری پیدا نمی کند در این مسئله که باید احکام دین رو به بهترین شیوه در بیان بکوشد تا اینکه این حکم تثبیت شود تو بین در حقیقت عقول و اذهان، و یقینم دارد که اگر این کارو نکند در نهایت بشر به این مسئله خواهد رسید، اما ممکنه که با یه فاصله‌ای، با یه تأخیری، و این تأخیر مقصرش کسانی هستند که در نظام تبیین این کوتاهی کردند، در نظام رساندن این به دیگران کوتاهی کردند. اگر این مقدمه رو ما به عنوان یه مقدمه قطعی پیش خودمون مقبول باشد که اسلام قطعا به نیازهای بشریت پاسخ داده و اون هم به نحو احسن و اتم و اکمل، به طوری که هیچ مکتب و مذهب و مرام دیگری این پاسخ براش دور نیست و امکان ندارد، حتما در اونجا کوتاهی دارم، به خصوص بعضی از مسائلی که محل آرا و انظار و معرکه بین انظار و آرا است، که از جمله این بحث ها بحث ازدواج و متعلقات ازدواج است که نوع نگاه به ازدواج رو دیروز عرض کردیم کاملا تو نگاه های مختلف مختلفه. اگر نگاه مختلف شد به ازدواج و غرض و غایتی که برای ازدواج در نظر گرفته میشه مختلف باشد، قوانینی هم که متفرع بر اوست کاملا مختلف میشه. یعنی نمیشه که این قوانین ناظر به اغراض و غایات نباشن. غایات و اغراضی که برای ازدواج هر نگاهی ایجاد میکند، قوانینی که پشت سر اون میاد کاملا تطابق داره با اون غایت و اغراض. لذا در نگاه دینی که اگر یادتون باشه برای کف ازدواج غایت و غرضی رو که برای کف ازدواج در نظر کف ازدواج در نظر داشت، سلام علیکم، بحث ابقای نوع بود، برخلاف غایت و غرضی که بعضی دیگه برای ازدواج ذکر می‌کردن که بهره‌مندی و لذت جویی بود، اونجایی که غایت بهره‌مندی و لذت جویی باشد در ازدواج، قهرن به دنبالش این است که هرگاه این لذت جویی آسیب ببیند، آفت پیدا بکند، کاستی پیدا کند، یا لذتی بالاتر امکان پذیر باشد، به هم زدن این ازدواج جزو احکام قطعی شه. کسی شک در این نمیتونه پیدا بکنه. اگر غایت کامجویی بود، اگر غایت به دست آوردن لذت بیشتر بود، درسته؟ هر جا که لذت بیشتری متصور باشد و هر گاهی که لذت بیشتری متصور باشد، خود به خود این ازدواج اگر مانع اون لذت بیشتره، خود به خود منفسخ میشه و از بین میره، چون غایتش دیگه در کار نیست و مجوز طلاق داده میشود. پس طلاق دائر مدار چیه؟ دائر مدار این است که غایتی رو که ما برای ازدواج قائلیم چی باشد، از کف غایت تا سقفش. اون وقت به مناسبت همین این کف غایت و سقف غایتی که قائل هستیم، مثلا نظام طلاق هم با همین تعریف می شود. این یه بحث کلی است که متفرع بر بحث ازدواج تو این جلسات متعددی که داشتیم، که عرض شد که نظام ازدواج یه قاعده طبیعی است و یه قاعده غریزی است، و این قاعده طبیعی و غریزی تو اسلام کف کارش که غریزه و طبیعت است دیده شده، البته سقف برای او دیده شده، نهایت دیده شده، تعالی دیده شده که این رو از انحصار در اون کف خارج میکند، اما کف کار برای دعوا، سلام علیکم ورحمت الله، کف کار برای دعواست که اگر دعوای خاص صورت بگیرد از جهت قانونی به اصطلاح مرزهای روشن برای قضاوت و حکم در کار باشد. پس لازم است مرزهای قانونی در کار باشد تا اینکه قاضی یا حکم بتواند چکار بکند؟ در مواقع دعوا بتونه طبق او، اما این مرزهای قانونی برای کف کار و وقت دعواست، نه در وقت تعالی و زندگی و حیات خانواده. بله خب ناظر به چیه؟
مثلا
مصلحت
خاصی
مثلا چی؟ حقیقت طلاق معناش یعنی چی؟
حالا مثلا مخیل
طلاق اصلا یعنی چی؟
یعنی جدا شدن،
یعنی ازدواج رو به هم زدن.
مرتبط هست، منتها من میگم حالت این طلاق را ناظر به ازدواج در نظر نگیر. مثل ابن قیم وقتی انتش طلاق میده اصلا ناظر به ازدواج نیست.
اون طلاقی که در اونجا داده میشه ببین اون توی نگاه تعالیه در اونجا، که اونم باز خلاصه تو اونجا بله بله این برگشت به یه نگاه متعالی میکند که میخواد این بعد از این به جرم زن این بودن مورد تعدی و آزار قرار نگیرد. خب این معلومه، یعنی این کاملا چی هستش؟ هر عاقلی میپذیرد برای لذا این عنوان طلاق به عنوان تمام شدن ازدواج نیست اینجا، بلکه این از روی عشق است که عرض خواهیم کرد که در حقیقت بقای ازدواجه. یعنی این منبابی که معشوقش رو دوست داره تو طریق بقای معشوقش کاری میکند که اینش پایدارتر بماند. این که معلومه که شما این سنخ طلاق که حقیقتش زوجیت مؤکد است، حقیقتش تو تمام اموالش هم بخشید به او، همه اموالش رو، همه زندگی بخشید به او، تا این اصلا زوجیت مؤکد است، نمیخواست از طلاق در حقیقت اونجاییست که نفرت ایجاد شده و اون علاقه زوجیت از بین رفته. حالا عرض میکنم تا تحلیل اینو میخواد ایشون بیان بکنه دیگه، تو مقام تحلیل میخواد اینو برسونه به یه بحث طبیعی و تکوینی ببینه چه جوری میشه. خب
بحث طلاق چیست؟
اونجا هم همین جوریست. ببینید اونجایی که اگر در حقیقت همسر انسان چی بشه، هر کدام از در حقیقت اصلا اون بحث خود به خود گاهی منفسخ است گاهی طلاق است، یعنی اون علقه مورد تایید اسلام نیست. یعنی اون علقه از باب این است که اگر زن باشد که کافر بشود، که خب مرد در حقیقت وقتی که زنش کافر میشود، حالا زن کافره اگر کفر اهل کتابی باشد قواعدی دارد، اگر کفر ارتدادیه هر کدوم از اینا قاعده خودشو داره، اما اصل این است که گاهی فسخ است، یعنی حتی بعضیش طلاق نمیخواد چون به رسمیت شناخته نمیشود حق او توی مسئله. دقت میکنید او مال این است که یه حق بالاتری در که اون به رسمیت شناخته، یعنی قانون حاکم است. چطور در ادله ما گاهی حاکم و وارد داریم، اینجا قانون حاکم است که این زوجیت بر این اساس اسلام تو اون نظام طبیعیش به رسمیت شناخته شده و الا در حقیقت به رسمیت شناخته، مگر با اون استثناءاتی که متع اگر باشد چی باشد یا اون شرایط اونا که دیگه در حقیقت شرط خاص خودشو داره.
بعضی وقتا مثلا خاطر مسئله پزشکی یا بچه ممکنه ناقص باشه،
همه اینها تو دایره کلان میگنجه. حالا اگر ان شاء الله بحث کلانش رو قایت طلاق رو بگیم، بعد می تو دایره کلان میگنجه. لذا میبینید که اینها مشکلاتی که پیش میاد اونجاها برای بچه دار شدن، حتی اونجا نمیگن حرام شرعی است، یه قانون عرفی است. حتی اونجایی که از پزشکی میگن اینا بعد بخوان ازدواج کنن میخوان بچه دار بشن، این اصلا تو طریق همونه، چون ازدواج اساسش برای چیه؟ برای تولده. چون تولده این مشکل پیش میاد و چون تولد است، این اتفاقا تایید و تاکید چی هستش؟ این قول است که ازدواج برای لذت جویی فقط نیست، چون برای لذت جویی میشد که لذت جویی بکنن بچه دار نشن مشکلی هم پیش نیاد، میشد بچه باشه، اما چون تولد است قایتش، نظام پزشکی میگه چون این تولد است، این تولد معیوب ایجاد میشود، درسته؟ پس بهتر است که این ازدواج صورت نگیرد. اونم در حد در حقیقت ابتداعا، حالا نمیدونم الان هم منع حرمتی دارن قانونی یا منع کامل دارن یا در حقیقت مشاوره است. قبلا مشاوره بود، میگفتن نکنید این کارا رو، ممکنه حالا به اصطلاح حکم شدیدتر، ولی هر دوش مؤکد این حرف است، مؤکد این حرف دیگه، این طلاق نیست، این قبل از ازدواج است که ازدواج نکنید، نباید بکنید. جان
بعد از ازدواج
تو بعد از ازدواج حکم به طلاق اینجا نمیکنه حضرت پزشکی، میدونید که بلکه میگن که بچه دار نشید، اگر میخواید بچه دار بشید امکان پذیر نیست. عدد پزشکی حکم به طلاق دیگه نمیکنن بعد از ازدواج. ما نداریم. شما موردی دارید قانونا؟ ما نداریم موردی قانونا که چی باشه. حتی اونایی که ایدز دار ایدز دارن و مبتلا به این ویروس هستن به طلاق کسی رو مجبور نمیکنن، بلکه قواعدی رو میگن برای اینکه در حقیقت مبتلا نشن، سرایت نکنن. و الا من تو ذهنم نمیاد اگه دوستان کسی بعد از ازدواج قانونی باشد که مجبور کنن کسی رو به طلاق به خاطر مسائل پزشکی، داریم؟ من تو ذهنم نمیاد. بله پس نداریم این مسئله. میگه وقتی سقوط کردید ما زود استادی پس نداریم دیگه. ببینید نیافتن دلیل بر نبودن گرفتیم دیگه. بله ولی خب ظاهرا نیست، اگر بود بالاخره شهرتی داشت توی این مسئله. خب بحثی که ایشون میکند این است که میگه ما بحث دیروز این رو عرض کردیم، اساس بحث بر این است که بالاخره یک نظام خانوادگی میخواد تشکیل بشه. این نظام خانوادگی ممکنه بقایش دچار اختلال بشه. در چه مواردی اسلام با چه ملاکی در قشکار کرده اجازه داده به طلاق، برخلاف اون 5-4 مکتب دیگری که بعضیشون مطلقا طلاق رو اجازه ندادن، بعضی ها تساوی در طلاق رو برای مرد و زن قائل شدن، دقت میکنید، بعضی ها اصلا مسئله بی اهمیت بود براشون، هیچ ازدواج ترجیحی نداشت که طلاق بخواد در حقیقت روی مرجوعیتی داشته باشد، فرقی نمیکرد. یعنی برای اینم در بین اون 4 قولی که بود این قول پنجم قول اسلام بود. خب میگن که این نگاه رو اگر ما ازش عبور بکنیم بیام تا قسمتی که حالا این بحثای زیادی رو شهید مطهری کرده که نکات خیلی خوبی هم هستش که این نکات خوب رو حتما دوستان بخونن که از دست ندن، بحثا حیفه. روایات زیادی رو آورده در رابطه با اینکه بحث طلاق در منظر اسلام با توجه به که اجازه میده ولی اجازه تلخه، شاید تنها موردی باشد که اینقدر مبغوض است ولی مجاز است. یعنی نداریم موارد، چون مبغوضیت در نظر خدا ازش استفاده چی میشه؟ حرمت میشه یا اقلا کراهت شدیدهی میشود که چی هستش؟ اون جواز به نحوه در حقیقت به سمت کراهت یا حرمت رو میبره، به خصوص مبغوضیت به این شدیده حرمت از توش در میاد. جمع بین این مبغوضیت شدیدهی که در نظر الهی هست، چون حرکت عالم از کثرت به سمت وحدته، ازدواج در حقیقت اون مسیر عالم از طریق کثرت و وحدته، اما طلاق در مسیر وحدت شکسته شدن وحدت به سمت کثرت جدا شدن دیگه. میگه این مبغوض است در نظر اسلام و مبغوضیتش هم شاید مبغوضترین است. تعبیر به مبغوضترین خیلی تعبیر سنگینیه و مبغوضترین بودنش هم به لحاظ این نیستش که اگر زن راضی شد و دختر راضی شد یا خانم راضی شد مبغوضیتش برداشته بشه، به لحاظ حمایت از زن نیست این که بگه مبغوض است. اصل طلاق مبغوض است، چه زن راضی باشد چه زن راضی نباشد، چه خانواده دختر راضی باشن چه خانواده دختر راضی نباشن، اصل طلاق مبغوض ترین است. خب این مهمه. آخه گاهی بعضی ها فکر میکنن که مبغوضیتش فقط برای دفاع از چیه؟ دفاع از خانم هاست که اگر اینا راضی شدن به طلاق پس مبغوض بودن چی میشه؟ برداشته میشه. بعد میگه نه اینجوری نیست. یعنی اگر دختر خانم و خانم هم راضی شدن، خانوادهش هم راضی شدن به طلاق، مبغوضیت طلاق برداشته نمیشه و کم نمیشه، چون دایر مدار حمایت از زن فقط نبود، دایر مدار حمایت از خانواده بود نه زن. دقت میکنید؟ دایر مدار حمایت از خانواده بود که اینقدر مبغوض بود. این نکته مهمیه که از روایات استفاده میشه. شهید مطهری هم ببین توجه ویژه کرده. تعبیر بعضی روایات این است که ازدواج کنید ولی طلاق از پیغمبر خدا، ولی طلاق ندهید زیرا عرش الهی از طلاق به لرزه میآید. به لرزه در آمدن عرش الهی از طلاق تعارف نیستش، خیلی بحثه. اگر ما به روایات، این مردم عادی که نیستیم، ما به روایات معتقدیم. نگاهمون این است که از جانب ملکوت عالم و باطن عالم داره اخبار میکنه. به لرز در آمدن عرش الهی باید یه چیز خیلی توانمند باشد از جهت قدرت تا عرش الهی رو به لرز در بیاره. این ساده نیستش که. معلوم میشه که یه طلاق بین دو نفره، اما اینقدر مبغوضه در ملکوت عالم که عرش الهی از اون چی میشه؟ به لرز در میاد. و این به لرز در آمدن یعنی نظام عالم وجود به همین مقدار، چون عرش عالم مقام سیطره الهی بر نظام حکم است دیگه، درسته؟ یعنی نشون میده که اون سیطره حکم الهی در اینجا خدشه‌دار شده. تونستم عرض برسونم. پس حکم الهی در بقای خانواده بوده و این در حقیقت عرش الهی رو محکمتر میکنن و سیطره حکم رو در حقیقت پابرجاتر میکنن. طبیعی اگر روایاتش معرفتی نگاه بشه خیلی بر هیچ چیز حلالی مانند طلاق مبغوض و منفور پیش پیشگاه الهی نیست. خوبی خیلی حرفه. جمع بین مبغوض بودن و جایز بودن خیلی سخته. قاعده این است. بله
این دو طرف این مسئله شما همیشه حلال رو پسند خدا میبینید دیگه.
بله
چجوری چیزی هم پسند خدا هست هم مبغوض خدا.
خب دیگه اصل این است که این پسند نیست، لذا عرش الهی را به لرزه میندازه. اما مثل اضطرار در عالم است. چطور اکل میته در وقت اضطرار آزاد میشود؟ مبغوض است میته، درسته؟ اما اکل میته در وقت اضطرار است. اینقدر میخواد این رو تنگ بکنه و محدود بکنه که بگه این فقط وقت اضطرار است، در حال اضطرار است، نه در حالت عادی. اگر وقت اینجوری شد دیگه اونجا حالت عادی نیست، حکم اصلی نیست، حکم تبعی است، حکم در حقیقت یه فرعی است، حکم اضطراری است. این نگاه رو میخواد اینجوری ایجاد کنه. مگه میته مبغوض نیست؟ خود انسانم بدش میاد، اما در جایی که اضطرار پیش میاد خب اونجا هم جایز میشود دیگه.
میته حرمت داره ولی اینجا حرمت نداره.
چی حرمت نداره؟ طلاق؟ طلاق فی نفس اصل اولیش حرمت دارد، یعنی اصل ازدواج است. حرمت حرمت طبیعی اگر شما بگید، منتها طلاق میشه عرضی و عارضی، چون طلاق داره جعل حکم میشه. الان نمیشه که قبلش حرمت داشته باشه بعد بگن جایز است، که داره جعل حکم میشه. میگه ازدواج بقایش لازم و واجب است. اگر این میخواد شکسته بشه مثل همون حرمت است، مثل همون حرمت میته است که اگه بخواد شکسته بشه باید اضطرار رسیده باشد. اگر میگه طلاق جایز است یعنی به یه وجودی، به یه وجودی، اگر ما حیات خانوادگی رو طبق مبنای دقیق قائل شدیم یه حیات هست، وقتی که زوجین با هم ازدواج میکنن ایجاد حیات میشود. یعنی واقعا وقتی که آدم داره عقد رو اجرا میکند به این حقیقت وقتی توجه داشته باشه که مبدأ یه حیاتی داره ایجاد میشه، یک حیاتی داره موجود میشود، ایجادی اینجا. لذا وقتی که طلاق داره صورت میگیره موت اون است، موت این حیات است، طلاق موت این حیات است. اگر با این نگاه دیدیم اون موقع معلوم میشه که چرا مبغوض است اینقدر. هیچ حلالی جایزی در حقیقت مثل چیه؟ مثل طلاق نیست. که این در روایات الا ماشاءالله روایاتش، اگر می‌خواستم کتاب وسائل رو بیارم روایاتش رو بخونیم، خیلی روایات داره که دوستان خودشون رجوع بکنن. هیچ چیزی به طوری که اصل اگه آدم ببینه باور نمی‌کنه اجازه داده باشن.
خب بعضی از روایات هم داره که مثلا میگه این داشت مستجاب نمیشه چون طلاق این زن رو به دست مرد داره. یه سری روایات اون طرفی هم داره
که چی؟
مثلا میگه مرد حالا استقرار یا هر چی،
بله،
مثلا این ازدواج صورت گرفته شرایط مقاصد فنی اون علی طاعت الله و شده علی طاعت شیطان، یعنی استقرار. یا مثلا روایتی داره میگه که
ما در بعضی از طلاقات داریم، حالا میاد توی خود آیات هم بود، اگر مردی زنی را در حقیقت تو زندگی کلمعلقه نگه دارد، یعنی بغض بینشون حاکم شده، امکان بقا این حیات مرده در حقیقت این ازدواج، ولی مرد زاره زن رو زجر میده تو نگه داشتن، این مرد لحظه به لحظه زندگیش معصیت، چون داره زن رو زجر میده در نگه داشتن، چون این مرده این حیات نیست، اما میخواد زجرش بده. خب قطعا دعاش مستجاب نمیشه. این شخص داره آزار میده لحظه به لحظه که اون گرداشته، این دیگه گرداشتن دیگه حیات نیست، این حیات مرده، هیچ عاطفه بینشون نیست، هیچ رابطه بینشون نیست، حیات اجتماعی و خانوادگی مرده حقیقتا، ولی داره آزار میده. مثل اینکه میتی رو داره چکار بکنه، میت اون حیات اجتماعی داره این آزردش میکنه، این روز به روز داره فروتر میره تو این موت، یعنی موت بعد موت در وجوده این کیم مبدعشه این مرده. خب اینجا بله دعا مثلا
زن باشه مثلا.
بله
اون طرف
آخه چون اصل طلاق به دست مرد است، مگر اینکه واگذار کرده باشه او نده، اما اصل طلاق به دست مرد است. چون اصل طلاق به دست مرد است، اینجا قرآن صراحتا مرد رو در اینجا مقصر میدونه که المعلقه زن رو نگه داشته، او زجدهنده رو مرد میبینه، چون طلاق به دست مرد که حالا میخوایم اینو بیان بکنیم. ایشون بعد تو بحث حالا روایات طلاق رو ببینید که من بعضیشو اینجا نوشته بودم که مثلا چیزی در نظر از پیغمبر خدا چیزی در نظر خدا محبوب‌تر از خانه که در آن خانه پیوند ازدواج صورت گیرد وجود ندارد و چیزی در نظر خدا مبغوض‌تر از خانه‌ای که در آن خانه پیوندی با طلاق بگسرد وجود ندارد. یعنی حتی اون خانه‌ای که توش طلاق مثلا محقق می‌شود اون مکان هم چی میشه؟ مبغوض میشه پیش خدا. نه فقط طلاق مبغوضه، اونجا هم که طلاق واقع میشه با اینکه جایزه ولی چی میشه؟ چقدر عجیبه. یعنی این گسسته مثل این که یک کسی رو اونجا کشتن، چنانچه یک کسی رو اونجا کشتن که اونجا هم انگار پلیدی توش چی میشه؟ تا جایی که عبادتگاه است، ازدواج محل عبادت و حیات است، چنانچه در حقیقت میگن که ارواحی که حلت در حقیقت به اصطلاح دور حضرات معصومین، چون حیات اونجا داره، خانواده‌ای که زندگی توش بقا پیدا میکند دائما این حیات دار رو به حیات بالاتر میره، این افاضه الهی است در اونجا، حیات بعد حیات است، خانواده‌ای که محبت بیشتر دارن، این حیات بعد حیات مکانی رو که توش اصلا مقدس میکنند و اون جایی که موت این حیات است اون خانه را هم مبغوض میکنه. تسری این در حقیقت بدی حتی به مکانی که این بد توش بخواد واقع بشه. اینا خود لذا میگن انسان سعی کنه جایی که معصیت واقع میشود یا معصیت کرده اونجا حاضر نشه، خودش رو از اونجا دور نگه داره، چون ناخودآگاه و محیط اثر داره توش. معلومه شه تو اون محیط انرژی منفی چی شده؟ اونجا مهیا شده هست، چون فقط یه مکانی فقط نیستش که مکان مادی باشد، که ما قائلیم که همه اینها چی هستن؟ مرتبطن. خب اینم یه بحث البته دقیقی داره، اینها دیگه ازش عبور میکنیم. یه بحثی رو ایشون تو ادامه بحث میاره که بحث جالبی است، که این بحث رو دلم میخواد انشالله امروز اگر که فرصت بشه این رو خدمت رو بکنیم، ایشون بیان بکنیم خدمت. این بیان رو ایشون دارد که دیروز هم شروع کردیم که علقه زوجیت یه علقه طبیعی است، چون علقه طبیعی است غیر از قراردادهای دیگر است. این صفحه 259 که علقه طبیعی است، چون علقه طبیعی است و تو نظام وجود محقق است، ازدواج این علقه طبیعی است و تو نظام وجود این در حد محقق است، قرارداد و اعتبار نیست، قواعدش هم متفاوت است. این اصل رو ایشون به نظر من واقعا خلاصه شهید مطهری در دفاع از دین چون باور داره تمام توانش رو به کار گرفته تا اینو تبیین بکنه. تو کلمات مرحوم علامه من این رو تا قدری که گشتم پیدا نکردم، جرقش اونجا هست اما تبیین تفصیلش اونجا پیدا نکردم. حالا چون المیزان گشتم، کتابای دیگر نگشتم، حالا شاید کتابای دیگه ایشون بیان کرده باشه، ندیدم که علامه این بیان رو به کار بگیره. این روش رو آقای مطهری از علامه یاد گرفته تو تبیین خود اصل ازدواج مباحث دیگه، ولی اینجا خودش چیکار کرده؟ به کار گرفته، تفصیلا این رو آورده که ازدواج این مقدارش تو المیزان هست که یک علقه طبیعیه. از این که ازدواج یک علقه طبیعیه، قواعد طبیعی خودش رو داره. ازدواج که علقه طبیعیه با عقدها و قراردادهای دیگر اجتماعی مثل بیع و اجاره و صلح و اینها متفاوت است، چون قایت اونها بس نظام طبیعی نیست، بلکه اونا چی هستش؟ اونا اعتبار انسان هاست که دیروز این رو نسبت بهش گفتگو کردیم.
اونجا علاقه هست دیگه،
علاقه هست اما علقه طبیعی نیست. یعنی علقه طبیعی نیست، علقه طبیعی یعنی طبیعت و غریزه انسان به این سمت گرایش دارد، میطلبد ازدواج را اصلا تقاضا. اما اگر دیروز مثال زدیم یه انسانی توی در حقیقت کوهی زندگی بکنه تنها، بیعی نداشته باشد، اجاره و صلح و هیچ کدوم اینا نشده، هیچ مشکلی براش نیست، اونجا احتیاج به اینا ندارد. اما اگر ازدواج نکرده باشد همونجا بهش فشار میاد یا نمیاد؟ این ازدواج طلب داره تو وجودش یا نداره؟ طلب داره وجودش، یعنی طلب طبیعی است ازدواج، از درون وجود انسان است و یک علقه طبیعی است که ایجاد. ولی بیع و اینا دایر مدار اعتباره، اگر یه جایی بود اصلا بیع رو ملغا کردن، همه جا بود هر کی می‌خواست میرفت ور می‌داشت، درسته؟ این دیگه در حقیقت علقه طبیعی نیست که بگی اینجا نمیشه. میشه، چرا؟ میشود که در حقیقت اینجا یه همچین محیط مهیا بشود. این خلاف طبیعت انسان نمیشود که بی نباشد، اجاره نباشد، سول نباشد، خلاف طبیعت نیست. اما اینجا خلاف طبیعت میشود، طبیعت این نقص رو احساس میکند حتی اگر تنها باشد. بعد ایشون میفرماید که اگر این طبیعی است پس قواعد طبیعی با قواعد قراردادی هم مختلفن، هر کدام قاعده خاص خودشو داره، باید مطابق با طبیعت باشد قرار قواعد طبیعی. اگر این خودش طبیعیه قواعدش هم با چی باشد؟ مطابق با خودش باشد، سازگار باشه. ما دستمون باز نیست هر قاعده‌ای رو در اینجا قرار بدیم، اگر اعتبار و قرارداد باشه دست ماست که چگونه بگیم چراغ قرمز و چراغ سبز عبور صورت بگیرد، اعتبارش دست ماست. اما در اینجا اعتبارش دست قواعد باید مطابق با چی باشد؟ با خود اون در حقیقت رابطه طبیعی باشد. این یه اصل. بعدیشون میفرماید که در قانون طبیعی در اجتماع مدنی دو تا قانون است. یکی آزادی مساوات که اینا اصول حاکم است، که آزادی و مساوات دو قانون حاکم در حقوق مدنیه. یعنی افراد نسبت به قانون مساوی هستند، همه در حقیقت حق مساوی دارن در قانون. یکی هم آزادی هست که در حقیقت کسی در بر کسی جبر اولی ندارد مگر حقوق دیگری به خطر بیفته. پس اصل بر آزادی و مساوات است. تو همه باید این تاکید بشه مگر استکاکی با چیز دیگری. میگه اما در ازدواج علاوه بر اینها حقوق دیگری هم حاکم است. ایشون این رو بیان میکند که میگه علاوه بر اصل آزادی و مساوات قوانین دیگری هم هست که در اونجا در حقیقت چی هستش. بعدیشون میفرماد، حالا اینا رو بیان خواهد کرد، میگه طلاق هم که پایان این ازدواج طبیعی است، طلاق هم مطابق با خود ازدواج قواعد خاص طبیعی خودش رو دارد. مثل در حقیقت مثلا به هم خوردن بی و فسخ بی یا پایان اجاره یا فسخ اجاره، اینا نیست. چون اصل قاعدش که ازدواج بود طبیعی بود، طلاق هم باید تناسب داشته باشد با نظام چی؟ طبیعت. لذا این طبیعت است که حکم میکنه. این طبیعت که میگیم نه این که به عنوان قانون طبیعی که بعضی به عنوان اون قانون طبیعی که الان که قبلا راجبش گفته بود، قانون طبیعی رو به عنوان ما قانون الهی میدونیم، قانون فطری میدونیم اینجا، که این مرزها معلوم باشه که بعدن اون شبهه پیش نیاد که قانون طبیعی یعنی طبیعت بیجان بیچی این بخواد حاکم باشد بر انسان. این نیست دیگه، معلومه دیگه. بله حالا همین رو میخواد بگه. میگه اگر پایان این ازدواج طبیعی شد که به نظر میاد خلاف طبیعت هست، پس باید خیلی قاعده من و قانون معلوم باشه چرا. اگر اصل این است که نباشد، اما اگر تو نظام طبیعی دیدیم که این امکان پذیر است و راهی براش پیدا شد، باید حتما چی باشد؟ با خود قوانین طبیعت این طلاق سازگار باشد. ایشون میخواد بگه که طلاق هم مطابق خود قانون ازدواج قانون طبیعت، قانون طبیعته. اینم از طبیعت استفاده میشه، اینم تو خود نظام طبیعی اینو میخواد تبیین بکنه. همه هنرنمای ایشون که اینجا داره به خرج میده این است که نشون بده که طلاق هم مطابق ازدواج چیه، منتها با همین شرایط مبغوضیتش، با همین شرایط سختش، با همین شرایط، اینم نظام طبیعی داره. این رو میخواد اینجا تحلیل بکنه.
دلیلشون
برای این خیلی اینجا نپرداختن، جای دیگری داره. الان ما هم عمدن گذشتیم، چون اینکه همه مساوی نسبت به قانون مساوی هم، یعنی اصل نیست که در قانون حاکم و رعیت، یعنی قانونی که ما تو نظام الان بشری هست که در قانون اجتماع و قانون طبیعی مدنی خود ما هم هست، اصل در برابر قانون همه مساوی هستن پاسخگوی به قانون. دیگه نیست که بگی من رئیس جمهورم در مقابل پاسخگوی به قانون چی هستم؟ فرق میکنم. نه، اصل این است و این افتخاری برای مثل قانون اجتماعی و مدنی است.
قانون مدنی که
اوغلوار
هم دیگه بزنم.
قانون اجتماعی مدنی گفتی یگان قانون طبیعی در اجتماع مدنی، در اجتماع مدنی که در اجتماع مدنی قانون آزادی مساوات است که همه اسلام اینو پذیرفته. اصل این است که کسی بر کسی ولایت نداره.
قید طبیعی این قانون اوغلایی منظورش
خب بله قانون، ببینید قانون غیر اوغلایی، ببینید قانون غیر طبیعی است که یه دوره میگفتن حاکمان بر بقیه چی هستن، قانونش متفاوته، برده و رعیت به اصطلاح و در حقیقت آزاد متفاوته قانون. اما تو الان اجتماع مدنی که الان نظام بردگی هم نیست، اگه حالا باشه اون بحث دومی رو داره، الان همه مساوی هستند در اختیار، در آزادی و مساوات. این جزء در حقیقت قانون، یعنی نظام طبیعی رو خودش از نظام طبیعی استفاده میشود تو نظام
طبیعت و
تکوین عالم. بله بله دیگه، مساوی بودن همه.
این دلیل نمیخواد نواد اثبات
الان اینجا نمیخواد بگه ایشون این اصلا اینجا به این کار نداره
واقعا تو طبیعت،
یعنی الان فقط اینجا یه اصل موضوع آورده، الان نمیخواد اینجا، چون در صدد بیان این نیست، اون بحث قانون گذاریه. اما تو اینجا داره میگه که این علاوه بر بقیه قوانین که تو اجاره همه میتونن اجاره بکنن، همه میتونن در حقیقت صلح بکنن، همه میتونن بی داشته باشن، کسی از بی معنی نشده، اختیار خودشه، مجبور به بی هم کسی رو نمیکنن تو نگاه اولی مگر یه حقوقی رو ضایع کرده باشد، تو تمام اینا آزادی دارن و مساوات هم هست. این که زن بی رو انجام بدهد مال خودش رو یا مرد بی رو انجام بده مال خودش رو فرقی نمیکنه، هر کسی مختار است در چی؟ بله سن تکلیف، اونم در حقیقت چی هستش؟ مرود بلوغ و عقل است که اونم نفی اختیار مساوات نمی کنن، اون رو همه قبول دارن. اینا تو همه قا... اما تو ازدواج میگه علاوه بر قانونهای دیگه حالا میخواد این رو وارد بشه، به اون الان کاری نداره. خیلی این بیانی که ایشون دارد، این بیان خلاصه بیان خوبی است. من سعیم بر این است که این قسمتش رو از رو بخونم، دوستان دقت بکنن، هم مختصره هم گویا و زیباست. ایشون فرمود که ازدواج وحدت و اتصال است. هر کدوم از جملاش توش بیانه، دیگه زیاد تکرارش نکنیم. ازدواج وحدت و اتصال است و طلاق جدایی و انفصال. وقتی که طبیعت قانون جفت‌جویی و اتصال زن و مرد را به این صورت وضع کرده است که از طرف یک نفر اقدام برای تصاحب است و از طرف دیگر نفر دیگر عقب نشینی برای دلبری و فریبندگی، احساسات یک طرف را بر اساس در اختیار گرفتن شخص طرف دیگر و احساسات آن طرف دیگر را بر اساس در اختیار گرفتن قلب او قرار داده است. اینا خیلی مهمه، بیان خیلی زیباست. زن مرد دنبال تصاحب شخص زن است، زن دنبال تصاحب دل مرد است. اصلا این رو حالا بخواد ایشون با این بیان مبدعی چی قرار بده؟ تبیین بحث ازدواج و طلاق قرار بده. خیلی بحث قشنگ وارد شده، لذا جملات رو ساده نگذارید، بعدن طبق این میخواد چیکار بکنه؟ حکم بکنه، از این میخواد استفاده بکنه. پس یه بار دیگه این قسمتش رو میخونم. از طرف یک نفر اقدام برای تصاحب از مرد و از طرف نفر دیگر عقب نشینی برای دلبری و فریبندگی، احساسات یک طرف را بر اساس در اختیار گرفتن شخص طرف دیگر و احساسات آن طرف دیگر را بر اساس در اختیار گرفتن قلب این مرد قرار داده. وقتی که طبیعت پایه ازدواج را بر این، تو نظام فقط انسانم نیستش، لطیفش تو انسانه، وگرنه تو قبلا هم عرض کردیم تو نظام موجودات هم همین قانون توش هست. طبیعت اونجا اگر یادتون باشه مثالهایشو براتون عرض کردم، خودتون هم در حقیقتی هستید دیگه، تو این تلویزیون اینقدر از این راز بقا میذاره دیگه، هر کسی هم مجبور شده باشم دیده باشه دیگه اینا رو دیده. هرچند خلاصه مقدمات رو فقط نشون میدن، یه هم مقدمات هم برای اینجا لازمه دیگه. ولی وقتی که طبیعت پایه ازدواج را بر محبت و وحدت و همدلی قرار داده، نه بر همکاری و رفاقت، ازدواج برخلاف قراردادهای دیگه، قراردادهای دیگه بر اساس چی هستن؟ بر اساس همکاری و رفاقت. ازدواج بر اساس همدلی و وحدته. خیلی اینا رو دقت بکنید، بر اساس محبت و وحدت و همدلی قرار داده، نه بر همکاری و رفاقت. وقتی که طبیعت منظور خانوادگی را بر اساس مرکزیت جنس ظریف‌تر، خیلی آقای مطهری خلاصه بالاخره برخلاف نظر شما حرف زده، ولیکن واقعا تحلیل زیبایی داره. وقتی که طبیعت منظور خانوادگی را بر اساس مرکزیت جنس ظریف‌تر و گردش جنس خشن‌تر به گرد او قرار داده، یعنی مرد به دنبال شخص زن است، مرد به دنبال شخص زن است و زن به دنبال قلب مرد است، یعنی این کاملا حرکت مرد سخت افزاریه، حرکت زن نرم افزاریه. یعنی خیلی خلاصه قبلا اینو داشتیم که حرکت بر اساس احساسات کاملا نرم افزارانه است، منتها مرد در تصاحب زن خلاصه کارش سخت افزاریه. تصاحب مرد برای زن کارش سخت افزاریه. درسته که مرد تو کارهای دیگرش عقلانیت خلاصه نرم افزاریه، اما در تصاحب زن کارش سخت افزار. تعبیری که آقای مترجم کرده تعبیر زیبایی است که اساس منظور وقتی که طبیعت منظور خانوادگی را بر اساس مرکزیت جنس ظریف‌تر، یعنی اون نقطه دایره چیه؟ تو خانواده زن، و گردش جنس خشن‌تر به گرد او قرار داده. مرد باید به دور زن بچرخه، خلاص خیلی بهتون بر نخوره. خواه ناخواه جدایی و انفصال و از هم پاشیدگی این کانون و متلاشی شدن این منظومه را، اگر منظومه اینجوری ترسیم شد، حالا ایشون بعدن اینو تبیین میکنه، ترسیم شدن اینو دوباره تبیین میکنه، میگه اگر منظومه اینجوری دیده شد این اجمالش بود، قطعاً جدا شدن این منظومه قواعد خود خاص خودش پیدا میکنه. یه موقع هست مرد از چرخیدن به دور زن سرباز میزنه، یه موقع هست زن از محوریت در حقیقت اون گردش خودش رو خارج میکنه. هر کدام از اینها در حقیقت نوعی بیان و نوعی قانون رو میطلبد که چنانچه تو قانون طبیعت هسته در حقیقت نسبت به بوسته خودش رو در حقیقت کار بکنه، یه دقیقت گریز پیدا بکند یا پوسته نسبت به هسته گریز پیدا کند، هر کدوم قواعد خاص خودشو داره، هر کدوم در حقیقت شکافت هسته، در حقیقت به گونه است، شکافت پوسته به گونه، هر کدوم قواعد میگه چون طبیعت اینجوری قرار داده، اینجوری هست، قواعد هر کدوم خاص خودش میشود، بر
مساوی نیست.
نه دیگه، لذا میگه که اون قولی که گفته بود که زن و مرد در حق طلاق مساویان، میگه نه ما قبول نداریم، اسلام تساوی رو قائل نیست. اسلام میگه حق طلاق برای زن و مرد در موقع در حقیقت با همون مبغوضیت هست، اما راه های هر کدوم متفاوت است، چون تو طبیعت هر کدوم جایگاهشون مختلف است، چون تو نظام ازدواج جایگاهشون مختلف است، نظام طلاق هم حق طلاق هم غیر مشابه است از جهت چی؟ راه هایی که برای هر کدوم قرار داده. پیمانی که تو هر کدوم سوا سوا میچرخن، یعنی این در چرخیدن هر کدوم سواست، یعنی اگه چهار تا شدن خلاصه آقا الان مشکل شده. واسه من باید بگم اسماتون رو بگید سوال بکنید، خواهد دیگه عزیز که باید هم میگه خلاصه چرچرا خاموش بود، میگه درسته که اما خلاصه برق اضافی هم خاموش بود، این چرخش اضافی هم اپا در میاره مرد، ولی زیاد دور چند تا بخواد به چرخه باید مثل فرفره بشه. نه میگم خیلی اپا در میاد میچرخه ولی بعد هم میگه تمام شد خاموش. اینا رو قبلا صحبت کرده، بله حالا این رو رابطه دارد که اصلا اصلا این که در رجال رجل آمده، ببینید رجل در نظام لغتی یعنی چی؟ حالا بحث اون دور میشیم، رجل یعنی این که رو پاش ایستاده، از رجل میاد دیگه، رجل از رجل میاد، یعنی رو پای ایستاده، در حقیقت مرد رو پای خود ایستاده و زن به مرد تکیه میکنن، قاعده این است اونی که رو پای خودش ایستاده تو نظام اقتصادی، یعنی معلوم میکنه تو کجا دیگه، پس مرد رو پای خودش ایستاده تو نظام اقتصادی، زن به مرد تکیه میکنه در نظام اقتصادی، الرجال قوامون علی النساء، پس در حقیقت به واسطه این به مفضل الله بعضهم رو بس که بعدن اینو قبلا گفتگوشو کردیم، بله اینجا نیست، آره این بحث عاطفیه که داره میگه زن و وقت محور، یعنی در حقیقت اگر بخوایم اینجا تو نظام عاطفی، اون نظام حقوقیه چیه؟ نظام حقوقی اقتصادیه، اینجا داره به ما انفقو دنبالش هم میاد دیگه، اینجا میگه که این نه این نظام عاطفیه که زن میشه محور، مرد میشه در حقیقت دوروم، پیمانی که اساسش بر محبت و یگانه، من دیگه حالا یه قسمتیش رو نقل ایشون کرده است که اون نقل قشنگم هست خلاصه، اما حالا خودتون بخونید، اون بعضیاشو دیگه با سانسور کرد، شما خودتون بخونید، تون میکنم که برید بخونید. پیمانی که اساسش بر محبت و یگانگی است نه بر همکاری و رفاقت قابل اجبار و الزام نیست. توی قرارداد بیع میشه دو نفر رو بعد از اینکه اقدام کردن مجبور به بیع کرد، مجبور به یک مجبور بودن در اونجا امکان پذیره، چون میخواد داد و ستدی، رفاقت رفاقت بر اجبار سازگاره که مجبورشن کنار هم باشن، مثلا همکلاسی ها مجبورن تو یک سال کنار هم باشن، این مجبور بودن اشکالی با، اما همدلی محبت و یگانگی با جو سازگار نیست، نمیشه دو نفر رو مجبور کرد همدیگر دوست داشته باشن، میشه مجبور کرد کنار هم یک سال بمانند، اما نمیشه مجبورشون کرد که همدیگر رو دوست داشته باشن، میگه چون ازدواج اساسش بر محبت و یگانگی است نه بر همکاری و رفاقت قابل اجبار و الزام نیست، با زور و اجبار قانونی میتوان دو نفر رو ملزم ساخت که با یکدیگر همکاری کنند و پیمان همکاری خود را بر اساس عدالت محترم بشمارند و سالیان دراز به همکاری خود ادامه دهند، اما ممکن نیست با زور و اجبار قانونی دو نفر را وادار کرد یکدیگر را دوست داشته باشند. از این چی در میاد؟ طبیعی بودن طلاق، که اگر ازدواج اساسش بر محبته، وقتی که این محبت مرد خود به خود طلاق یه امر طبیعیه، دقت کردید؟ داره این مبغوض میگه مردنه، اما این مردن اگر محقق شد دیگه نمیشه به زور گفت زنده باش، به زور نمیشه گفت این زنده بماند، این امر طبیعیه، وقتی که مرده مرده دیگه، این نگاه حالا صبر کنید منعقد نشده کلام که بخواد اشکال کنه، بله اما ممکن نیست با زور و اجبار قانونی دو نفر رو وادار کرد یکدیگر رو دوست داشته باشن، نسبت به هم صمیمیت داشته باشن، برای یکدیگر فداکاری کنن، یعنی ازدواج توش فداکاری هست، هر کدام از آنها سعادت دیگری یا سعادت خود بداند، میگه تو ازدواج اینا اجباری نمیشه این کارو کرد، اینا اگر بخوایم میان دو نفر رو به این شکل رابطه محفوظ بماند باید جز اجبار قانونی تدابیر عملی و اجتماعی دیگری به کار ببریم، مکانیزم طبیعی ازدواج که اسلام قوانین خود را بر آن اساس وضع کرده این است که زن در منظومه خانوادگی محبوب و محترم باشد بنابراین اگر به علوی زن از این مقام خود سقوط کرد و شعله محبت مرد نسبت به او خاموش و مرد نسبت به او بی‌علاقه شد، پایه و رکن اساس خانوادگی خراب شده. یعنی اگر توی اجتماعی، توی جام خانوادگی مرد نسبت به زن بی‌علاقه شد به هر دلیلی، درسته؟ بی‌علاقه شد. این بی‌علاقه شدن به طوری که به ابراز کشید که به زن گفت من تو رو دیگه دوست ندارم، به تو محبتی ندارم، نه اینکه حالا هر کسی هر کاری خواست بکنه بگه که خب من دوستت ندارم اجازه بده من برم زن دیگه بگیرم، یعنی دیگه این دیگه تمام شد مرد دیگه، با لفظ که نمیشه دیگه، همون حقیقت و معناش دیگه، که اگر به اینجا کشید پایه و رکن اساس خانوادگی خراب شده، یعنی یک اجتماع طبیعی به حکم طبیعت اصلا پاشیده است. چون حیات این اجتماع بر چی بود؟ بر اون محبت بود. اگر اون محبت اصلا پاشید از طرف مرد، چی شده؟ این حیات از بین رفته. میگه خب اگر کسی این حرفو بزنه بین محبت مرد و محبت زن تفاوتیه، اگر محبت زن از بین بره، محبت مرد از بین بره، شما دارید اینا رو میگید، اگر محبت زن از بین بره، حالا اونم توضیح میده. بعد میفرماید که اسلام به چنین وضعی با نظر تأسف مینگرد، یعنی مبغوضشه، ولی پس از آن که میبیند اساس طبیعی ازدواج متلاشی شده است، نمیتواند از لحاظ قانونی آن را یک امر باقی و زنده فرض کند. اسلام کوشش ها و تدابیر خاصی به کار میبرد که زندگی خانوادگی اگر یه ذره حیات هم توش هست بقا پیدا کنن، او رو در حقیقت به اصطلاح چی کار بکنن؟ حیات رو بالاتر ایجاد کنن. قواعدی که گذاشته، حالا یکی قواعد رو بعد تطبیق میکنن که هر کدوم از اینا برای است که حیات برگردد، این حیات ادامه پیدا کند، رشد پیدا کند. اما اگر مرد و واقعا هیچ حیاتی باقی نماند، دیگه این بقا این خانواده امکان پر حیات ندارد. اسلام کوشش ها و تدابیر خاصی به کار میبرد که زندگی خانوادگی از لحاظ طبیعی باقی بماند، یعنی زن در مقام محبوبیت و مطلوبیت و مرد در مقام طلب و علاقه و حضور به خدمت باقی بماند. توصیه های اسلام بر این که زن حتما باید خود را بر این، اصلا چقدر زیبا این احکام رو بیان میکنند. میگه حالا ببینید احکام اسلام که اومده در رابطه زن و مرد، همش مال این است که این حیات چی بشه؟ قوی تر بشه. توصیه های اسلام بر این که یک، زن حتما باید خود را برای شوهر خود بیاراید. یعنی چی؟ یعنی دل مرد رو نسبت به محبت خودش شدیدتر بکند، یعنی حیات این خانواده چی بشه؟ بیشتر بشه. هنرهای خود را دو، در جلوه های تازه برای شوهر به ظهور برساند، آرایش بکنه، نمیدونم جلوه‌گری خانه بکنه، نچینش خانه رو در حقیقت تغییر بده مرد رو یعنی همه اینها برای این است که این رابطه محب بودن و طالب بودن مرد چی بشه؟ قوی تر بشه. بعد سه، رغبت های جنسی او را اشباع کنه. چهار، پاسخ منفی ندادن به تقاضاهای او در او ایجاد عقده و ناراحتی روحی نکنه. تا همین هم مروض چی هستش؟ یه هدف رو داره تو دنبال میکنه. بله؟ یکی در حقیقت ایجابی، یکی سلبیه. یعنی گاهی در حقیقت ایجابیشو تشویق میکنن، گاهی مانع سلبی میشن. مانع سلبی شدن خودش مهم است. یه موقع است یه زنی خلاصه کاملا نمیگه، یه زنی حالا عذری میآورد، عذر آوردن با نگفتن خیلی متفاوته. لذا اسلام میگه حق نداری تو نبگی. دقت میکنید؟ اون مهیا کردن یه مطلب، آماده بودن یه موقع است، مهیا میکنه خودش رو، یه موقع است فقط آماده است. تفاوت میکنه. مهیا بودن غیر از این است که مانع نمیشود، اما یه موقع مانع هم میشود. اون هم مهیا شدن مطلوب است، هم مانع نشدن در حقیقت چی هستش؟ این مطلوب است. لذا اینم در اون اثر دارد که با پاسخ منفی ندادن به تقاضاهای او در او ایجاد عقده و ناراحتی روحی نکند. پنج، از آن طرف به مرد توصیه کرده به زن خود محبت و مهربانی کند، به او اظهار عشق و علاقه نماید، محبت خود را کتمان نکند. همینا مال این است که اون هدف ایجاد بشه، هی هدف رشد کند. همچنین تدابیر اسلام مبنی بر این که التزازات جنسی، اینا ببینید اینا هر کدوم یه نکته است، محدود به محیط خانوادگی باشد، زن آرایشش برای مرد در خانواده باشد، مرد در حقیقت لذت‌هاش منحصر باشد در خانواده، نه بیرون، در قچشرانی نکند. همه اینا چی هستش؟ احکامی که قرار داده مربوط به این است که این حکم چی بشه؟ این تثبیت بشه. اجتماع بزرگ محیط کار و فعالیت، اجتماع محیط کار و فعالیت باشد، نه قانون التزازات جنسی. یعنی اگر مرد و زنی در کنار هم کار میکنن، حتما باید اون حجاب های کار کردن رعایت بشود، پرده ها دریده نشود، رابطه ها صمیمی نشود تا التزازات صورت بگیرد. یعنی همه رو اسلام دیده، زن وظیفه‌ش چیه، مرد وظیفه‌ش چیه، اجتماع وظیفه‌ش چیه، تا این رابطه محکم بشه. توصیه‌های اسلام مبنی بر این که برخوردهای زنان و مردان در خارج از کادر زناشویی لزوماً و حتماً باید پاک و بی‌آلایش باشد، همه و همه برای این است که اجتماعات خانوادگی از خطرات از همپاشیدگی مسئول و محفوظ باشند. ببین اگر یک نگاه منظومه‌ای و نخ تسبیح به این رابطه دیده بشه، بعد می‌بینه تمام احکام و قواعد حول این می‌چرخد، فلسفه و حکمتش روشن می شود، نتیجه و اثرش معلوم می شود. بعد هر کدوم از اینا توش اختلال ایجاد بشه، نقشش در تخریب این رابطه معلوم میشه. هر کدومش اجرا نشه، چه محیط، چه در حقیقت مرد، چه زن، مرد نمیتونه رابطه های خودش رو رعایت نکنه، وظیفه خودش رو رعایت نکنه، بعد بگه چرا این رابطه داره ضعیف میشه. زن نمیتونه رعایت مثلا شرایط رو رعایت نکنه، بعد ناراحت باشه که چرا مرد اون در حقیقت محبت رو ندارد به من. اینها همه توی رابطه با هم دیگه هر کدوم داره اینو مستحکم میکنه. مقام طبیعی مرد در حیات خانوادگی یه بحث بسیار زیباست میگه از نظر اسلام. من حالا تا این 5 دقیقه دیگه اینو میخونم دیگه، دوستا هر کو آزادن در رفتن، وقت اگر کسی میخواد بجه تا 10-12 دقیقه اینو. از نظر اسلام منتهای اهانت و تحقیر برای یک زن این است که مرد بگوید من تو را دوست ندارم. اگر مرد بزن بگه من تو را حواستون باشه ها، دیگه اینو نگیدا، یعنی این یکی بذارید این آخرین سنگر است. اگر بگه از تو تنفر دارم و آنگاه بخواهد به زور و اجبار آن زن را در خانه آن مرد نگه دارد، قانون میتواند اجباراً این کار رو بکند، ولی دیگه این خانواده خانواده در حقیقت حیات دار نیست، مقام محبوبیت و مرکزیت برای زن از بین رفته است. قانون قادر است مرد را مجبور به نگهداری از زن و پرداخت نفقه و غیره بکند، این میشه قانونن بگی باید توی خانه باشی زندگی بکنی نفقه زنم بدی، میگه این میشه، اما این زناشویی نیست، این ازدواج نیست. اما قادر نیست مرد را در مقام و مرتبه یک فداکار و به صورت یک نقطه گردان در گرد یک نقطه مرکزی نگه داره، بگه با دور این بچرخی، میگه دورش میچرخم اما در حقیقت لعن و نفرینش میکنم اگه محبت نباشه. چرخیدن ظاهری، این چرخیدن محبتیه. از این رو هر زمان که شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود، ازدواج از نظر طبیعی مرده است. خاموش بشه، نه خودش بزنه به خاموشی. هر زمان که شعله محبت و علاقه مرد علائمش این است که خاموش شدن چون تدریجیه، چون یه دفعه ایجاد نمیشه، باید جلوگیری کرد. لذا اگه میبینیم محبت به همسر داره کم میشه، این نشون دهنده چی هستش؟ نشون دهنده اختلاله. باید دنبال چی باشیم؟ رفع اختلال باشه. اینجا پرسش دیگری مطرح میشه و این آنی که اگر این شعله از ناحیه زن خاموش بشه بعد چطور؟ آیا همینجوره؟ لذا ایشون میخواد بگه اگه از جانب مرد خاموش شد این حیات پیدا، حیات از بین رفته، حق طلاقی که به دست مرد قرار داشته دائر مدار این از بین رفتنه، چون دیگه حیاتی نیست، این طبیعت این رو اختزا میکنه. در مورد زن چی؟ اگر شغل از جانب زن خاموشه تو محبت نسبت به مرد چی؟ حالا اینو تبیین میکنن، میخواد بگه که آیا حق طلاقی که برای زن قائل شدن و راههایی رو که گذاشتن اون به چه معنا میشود و با این چه جوری سازگار است؟ اگر این شغل از نای زن خاموش بشه بعد چطور؟ آیا حیات خانوادگی با از میان رفتن علاقه زن به مرد باقی است یا از میان میرود؟ اگر باقی است چه فرقی میان زن و مرد است که سلب علاقه مرد موجب پایان حیات خانوادگی میشود و سلب علاقه زن موجب پایان این حیات نمیشود؟ من جواب اندازم، جواب این است که حیات خانوادگی وابسته است به علاقه طرفه، نه یک طرف، این معلومه. یعنی علاقه طرفینی یک حیات رو ایجاد میکند و اون رابطه رو ایجاد میکند. تنها چیزی که هست روانشناسی زن و مرد در این جهت متفاوت است و ما در مقالات گذشته با استناد به تحقیقات دانشمند آن را بیان کردیم. طبیعت علایق زوجین را به این صورت قرار داده است که زن را پاسخ دهنده به مرد قرار داده. یعنی مرد میره تقاضا میکند، زن اگر قبول کرد پاسخ میدهد به او در حقیقت و قبول میکند. درسته؟ ایجاب و قبول دیگه. تو نظام طبیعت گفتیم که تو نظام طبیعی هم اکثر موجودات حیوانات اکثرشون همین نسبت رو دارن. زن رو پاسخ دهنده به مرد قرار داده است. علاقه و محبت اصیل و پایدار زن همان است که به صورت عکس العمل به علاقه و احترام یک مرد نسبت به او به وجود می آید. این تو ابتدا همین گونه است، تو ادامه هم چیه؟ همین گونه است. یعنی حدوثاً و بقاءاً اون محبت زن به مرد این متفرع بر علاقه مرد به زن است. درسته که استثناء داریم، گاهی مرد علاقش به زن از بین می رود ولی زن هنوز علاقمند است، کسی نمیتونه بگه من ندیدم، این ممکنه باشد، اما داره طبیعت رو بیان میکند نه افراد رو به تک تک.
مثلا بگیم طرفینی رفت و برگشت داره دیگه،
طرفینی به این معنا که این آغاز کننده است او پاسخ دهنده است، طرفینیه. اما طرفینی همیشه مثل در حقیقت فوقیت و تحدیت نیستش که نسبتشون مثل اخوت، این نیستش که نسبت اخوت طرفینی یکسان هم هست، اما ابوت و اخوت نسبتشون چیه؟ دقت کن، غیر متشابه الاطراف هم. یعنی ابوت و اخوت غیر متشابه الاطراف هم، اخوت متشابه الاطراف هست، این برادر اوست اونم برادری است، اما در ابوت و بنوت چی؟ اینم یه اضافه است، اما اضافه غیر متشابهت الاطراف است. در اینجا هم علاقه هست، اما علاقه یه موقع است متشابهت الاطرافه، مثل علاقه دو برادر به هم دیگه، دو خواهر به هم دیگه. اما یه موقع هستش که علاقه غیر متشابهت الاطراف است، مثل علاقه پدر به فرزندان، علاقه فرزند به پدر، علاقه دو زوج به هم دیگر. این علاقه غیر متشابهت الاطراف است مهمه، و چون غیر متشابهت الاطراف است عقایده هاش متفاوت است، غیر از اون جایی که متشابهت الاطراف است. بله، لذا میفرماید که طبیعت علاقه این رو به صورت عکس العمل مربوط به زن رو قرار داده، از این رو علاقه زن به مرد معلول علاقه مرد به زن و وابسته به اوست، هم ابتداعا هم تو انتها هم تو ادامه. کلید محبت طرفین را در اختیار مرد قرار داده است. چطور؟ چون این ابراز میکند و پاسخ میدهد. کلید به این معنا که آغازگر کیه؟ تو ابتدا و ادامه. اینا خیلی تحلیل زیبا و دقیقه ها، یعنی این آغاز یه راهه. این ببینید ها، دقت بکنید،
مرد لزومش نمیره،
این از ابتدا نرفته. ببینید این
اولشون جذابیت داشت،
حالا داره حالا با تمام در حقیقت اون میگه که اگر مرد به اصطلاح بتونه زن رو از جذابیتش از دست رفت، بسیاری از مواقع مربوط به این است که مرد کوتاهی کرده در این که اون زن رو به سمت جذابیتش سوق بده. حالا الان نمیخوام تو جزئیات وارد بشیم، اصل مسئله رو بپذیری بعد جزئیاتش فروعاتش بالا بره.
از این طرف هم ببینیم مرد
درسته نه اینجوری نیست، یعنی اون ببینید طرف وقتی که رفت و بعد گشت پیدا میکنه، یعنی همین، اگر مرد ابراز علاقه کرد و زن پاسخ نداد، و میشه پاسخ ندادن یعنی همین جذابیتش به کار نگرفت، ابراز نکرد، زن اس میگه این عکس العمل طبیعی این گونه است که باید این ابراز بکند او پاسخ بدهد، اما اگر مرد ابراز کرد این پاسخ نداد، خب معلومه محبت مردم کمتر میشه، این در مقام پاسخگوییه دیگه، پاسخ نداد هر جوری. خب الان وقت تمام شد به این جمله بگم که کلید محبت طرفین رو در اختیار مرد قرار داده است. مرد است که اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفادار بماند، زن نیز او را دوست می‌دارد و نسبت به او وفایی غالبیه و طبیعیه، غیر از این همیشه استثناء پذیرد. به طور قطع زن طبعا از مرد وفادارتر است. این تو نظام در حقیقت به اصطلاح نظام طبیعی، یه نظامی که اختلال توش ایجاد شده، فرهنگ غلطی توش حاکم شده باشه، این گذشته، این جداست. اینو نه یه مثال بیاریم که علمو که بعضی جا زنها بیشتر، اما نظام طبیعی اون گونه است وقتی که اون خیلی در حقیقت دست خورده نشده است. و بی‌وفایی زن غالبا عکس العمل بی‌وفایی های مرد است. طبیعت کلید فسخ طبیعی ازدواج رو به دست مرد داده است، یعنی همون جوری که بقای ازدواج و آغاز ازدواج و اون اصل و علت رو به دست مرد قرار داده بود برای ازدواج که ایجاب به دست مرد بود، درسته؟ این پایان رو هم به دست مرد قرار داده، چون اگر این ابراز نکنن، اگر این علاقه تو دلش دیگه نباشه، این فایده ای نداره ازدواج، حیات مرده، حیات ازدواج مرده. طبیعت کلید فسخ طبیعی ازدواج، کلید فسخ طبیعی داره میگه الان ها، فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده است. یعنی مرد است که با بیعلاقگی و بیوفایی خود نسبت به زن او را نیز سرد و بیعلاقه میکنن. اگر مرد زندگی رو به سردی رفت، غالبا از جانب مرد شروع شده، یعنی مرد نتوانسته اون استعدادهای زن رو به فعلیت برساند، جاذبه های زن رو به فعلیت برساند، نسبت به محبت او نتونسته ابراز محبتی بکند که محبت او رو برانگیخته کند. این در حقیقت غالب این مسئله است، این است که مرد باعث شده، برخلاف زن که بی علاقگی اگر از اون شروع شود، تأثیری در علاقه مرد ندارد، نه هیچ تأثیری، یعنی تأثیری که کل علاقه مرد، بلکه میگه گاهی زن اظهار عدم علاقه میکند، مرد شدت علاقش بیشتر میشه. یعنی مثل وقتی که تو ابتدای ازدواج زن نمیگه، آیا مرد در حقیقت بیشتر برای تصاحب او زحمت نمیکشه؟ یه موقع این مردی از روی سیری میره خواستگاری، میگه نه خوب باش خداحافظ شما، اما یه کسی که علاقه رفته باشه دست برمیداره؟ نه، چون کلید علاقه دست اونه، هی میره تا پاشنه در اون عجابه. و این بیمیلی زن و نگفتن زن مردو بیشتر تحریک میکنه، تیزتر میکنه گاهی علاقهش رو. تعبیرشون این است که بلکه احیانا آن را تیزتر میکند. از این رو هم تو ابتدا هم تو خب دیگه مثل که از آن شدش. بله بله. حالا این رو بذاریم دیگه، بحث خیلی مهمیه ها، یعنی بحث در حقیقت از این بحث هاییست که تو نظام فقهی ما مطرح نمیشه، اما تو نظام تربیتی ما مطرح هست که این نظام تربیتی اگر این نگاه توش بشه میشه فلسفه باشه برای مباحث فقهیمون، میتونه در حقیقت کمک کننده باشه برای اون احکاممون که چقدر مهم و عالی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامت
باشید. راست بفرمایید. بفرمایید. احساس می‌کنید که شما در تناقض بین موافق طبیعت با اون طبیعتی که قبلا در ازدواج سایرتون گفته بودن یه اشتراک لفظی داره؟
چرا؟
چون که ما گفتیم که طبیعت چیه؟ طبیعت چیزیه که انسان لا کلیه و طبعه
بله.
رو میخواد.
درست درست.
بله. الان انسان لا کلیه و طبعه طلاق رو میخواد.
چی رو میخواد؟
طلاق رو میخواد. یعنی لا کلیه و طبعه موافقه طبعه انسان طلاق است؟
نه، لا کلیه و طبعه در اونجایی که طلاق مرده میگه طلاق.
خب دیگه پس
ببینید دقت بکنید، لا کلیه و طبعه
متوجه در اونجایی محدود میشه به انسان های خاص دیگه، به اون انسان هایی که حیات حیات مشترکشون مرده.
این میگه طلاق پایان یه امر طبیعیه، نمیگه همه امور طبیعی پایان پیدا کنه، میگه پایان این امر طبیعی با طلاق مرده. ولی پس مربوط به همه نیست، اما خودش طبیعیه. یعنی طبیعی یعنی چی؟ یعنی این اگر علاقه مرد،
یعنی اگر کسی به این مرحله رسید
این اگر طبیعیه، یعنی اگر علاقه مرد این طبیعیه. نظام
اشتراک
لفظی نه، اشتراک لفظی
شما جا ما قبل اینو من ایمنی نکرده
قانون هر قابلی. اگر همه مردان علاقه شون نسبت به همه زنا عبین بره طلاق نسبت به همه سراد اشکالی نداره، میخواد یه قانون کلیه، این حکم طبیعه کلیه، استثنا نیست که بگیم در این چند نفره دیگه. قانون همونجور که ازدواج حکم کلیه طبیعیه در همه است، این هم یه حکم کلیه تو نظام طبیعت ها. حالا به قانون الان طلاق بیرون کار نداره،
حکم تعلیقی هست یا نیست؟
بله
حکم تعلیقی
مثل خود ازدواج، خود ازدواج های حکم تعلیقی هست یا نیست؟ این که این ازدواج خاص میخواد صورت بگیرد حکم تعلیقی، اگر از این خوشش آمد، اگر هیچ که خوشش نیاد ازدواج نمیواد.
اصل ازدواج که تعلیقی نیست،
اصلش طلبش، طلب ازدواج. اما خود ازدواج چی؟ خود ازدواج دائما داره محبته، اگه محبت پیش اومد
اصل طلاق بحث.
اگر یه کسی هیچ که خودش یه بچه جوانی بود میگه من کف خدا برام خرم کرده هیچ که دوست ندارم، خب این خلاصه
عدم اصل طلاق دیگه. بحثه
اصل کدام؟ اصل طلاق. اصل طلاق میگه تو نظام طبیعت، تو نظام طبیعت اینم طبیعی به این معنا، نه اینکه همه افراد به سرشون میاد. طبیعت گاهی این است که این حکم رو تو نظام طلاق میشه مبدا میگه مردن علاقه و محبت طلاق است. هرگاه علاقه و محبت بین این دو نفر بمیرد این چیه؟ تو نظام طبیعت طلاق. تو نظام طبیعت این طلاق.
آیا برای کسی که به این مرحله نرسیده خلاف طبیعت هست یا نیست؟
چی خلاف طبیعته؟
طلاق. کسی که به این مرحله
نرسیده طبیعتش ازدواج دیگه.
نه نه نه. به مرحله قطع علاقه نرسیده طلاق میشه خلاف طبیعت یا نمیشه؟
مسلمه اگه این طلاق بوده خلاف طبیعت.
خب دیگه عرض همین آجا میگم که پس نسبی یه جورای نسبی میشه، یه جورای تعلیقی میشه. و اصلا آجا
میگه که شما میگه اگه گفتی حکم طبیعی بود همه افرادش مبتلا باشن. نه اینجوری نیست. حکم طبیعت این است که هرگاه در حقیقت این شرط طبیعی باشد، نه غالبا نیست، ببینید هرگاه این شرط طبیعی باشد، ببینید میگیم یه حکم طبیعی ازدواج است، همه طلب دارن، هرگاه شرط محبت باشد نکاح صورت میگیرد، شرط طبیعیش این از محبت، هرگاه شرط محبت از بین برود مرده این ازدواج و طلاق. این هر دوتاش هرگاهیه.
آیا باید بگیم حکم طبیعیه انسان طلاق است؟ میگیم نه، چون آجا حکم طبیعی رو طالما حکم اولیه
دارم این چیزی که آجا تو الان بهش میگن طلاق عاطفی میگه.
اصلا نگاهیشون الان بحث این است که میگه اگه جایی گفتی حکم طبیعی یعنی باید همه افراد رو داشته باشن. نه اینجوری نیست.
حالا تعریفمون این بود.
نه اینجوری نیست. در نگاه طبیعت این است که این حکم تو طبیعت قاعدش این است، هرگاه این شرایط ایجاد بشود این محقق است تو طبیعت. یعنی حکم طبیعی این است که هر وقت تو شرایط این شرایط پیش بیاد کنار هم دیگه نتیجهش این نتیجهش قهریه. این حکم طبیعی این است که هر ازدواج هم هر وقت شرایط محبت پیش بیاد نتیجهش ازدواج است.
برای بچه دو ساله ازدواج خلاف طبیعته یا موافق طبیعته؟
برای بچه دو ساله خلاف طبیعته.
خلاف طبیعته.
آره دیگه، چون حکم
شرایطش
نه اصلا براش محبت پیش نمیاد. لازم میگه محبت پیش بیاد، اون رابطه پیش بیاد، اینا پیش بیاد میشه ازدواج. رضا یه کسی ممکنه اصلا خواجه باشد، برای اون خواجه باشد اصلا ازدواج احتیاج، اگه ازدواج کنه واقعا قصد ازدواج نداره.
بعد حالا یه سوال دیگه که پیش میاد الان که میگید خلاف طبیعته، ولی عقل صحیحه؟
عقل صحیحه، ما به قالب نوعه.
باب لذا بعضی هم باطل میدونن، بعضی هم باطل میدونن چون میگن حکم چیز نداره، انتفاع و قلایی نداره، میگن انتفاع و قلایی نداره دیگه، دیگه همون دارن دیگه. اونایی که یه ساعت میگن امام مثلا یه ساعت رو میگه باطل است چون خلاصه انتفاع و قلایی برش مترتب میاد. مگر
بله سوال دیگه یکی پیش میاد، خود صیغه استاد اینکه ایجاب از طرف زن هست چرا اینجوریه؟
این پس از این است که مرد اقدام کرده، پس از این است که مرد اقدام کرده، الان زن رو مؤثر در اون شخصیت محوری میبینی، یعنی الان ایجابی که کسی میخوند دیگه شخصیت محوریه دیگه، یعنی این اصل در حقیقت ایجابی که زن داره میخونه الان محور در ازدواج میشه، که نگاهی که الان میگه میشه نقطه اون داره دورش میگردن، او در حقیقت با
تو اصل این است که به سمتش پیغمبر خودشون عرضه میکردن ما رو بگیر،
فقط هبه بوده، هبه هم مخصوص پیغمبر است، لذا همونجا عایشه اعتراض میکنه، میگه تو حفصه اعتراض میکنه، عایشه اعتراض میکنه، میگه که تو چرا خودت عاجز میکنی، این میگه این که عرضه کرد نه به عنوان زن به مرد پیغمبر، من چه جواب خوبی بهش میده، میگه این که خودش عرضه کرد و من نه از باب عرضه زن به مرد است، این از باب ارادت به رسول خدا، لذا در حقیقت به این میگه که اونجا هنوز آیه نازل نشده بود که اگر وهبت نفسها اگر شد بپذیر، تو هنوز آیه بهش میگه که تو در خانه باش تا خدا امرش اونها، بعد آیه نازل میشود که خدا میگه بگیرش، این خودشو بر رسول خدا نبرد، لذا بر کسی دیگر هم اصلا امکان پذیر نیست. چقدر زیباسی اونجا جوابش خوب شد، چند وقت پیش دیده بودم.